casa foi um cair.
سیزده سالمه، یه سال نمیشه کار میکنم. حالا تو برو رادیو بساز.
رادیو جمعیت. ما دچار بی‌تفاوتی اجتماعی نشده ایم تا وقتی که با دیدن یک آسیب اجتماعی به فکر عمل و عکس العمل نسبت به آن می‌افتیم. اما آیا متأثر شدن هم عملی اجتماعی است؟ اکثر ما نسبت به آنچه می‌بینیم واکنش نشان می‌دهیم، اما لزوماً این واکنش‌ها برآمده از یک آگاهی اجتماعی نیست و یا این واکنش‌ها قطعاً به عمل اجتماعی نمی‌رسند. آگاهی ما تحت تأثیر عوامل گوناگون است. ما محصول شرایط زیستی خود هستیم. واکنش ما میتواند گام به گام به کنش تبدیل شود اگر آگاهی ما نسبت به دلایل واقعی هر سوژه اجتماعی عمیق‌تر شود. این که ما بی‌تفاوت نشده این خوب است. این که ما متأثر میشویم خوب است. اما این خوبی ما میتواند دستمایه فریب‌هایی قرار گیرد که ما را منفعل سازد و یا به کنشی اشتباه وادارد. کنشی که خود به باز تولید آنچه می‌خواهیم از بین ببریم کمک می‌کند. ما بر اساس دیدگاه‌های خود عمل می‌کنیم. دیدگاه‌های اشتباه، کنش‌های اشتباه به دنبال خواهد داشت. به عنوان یکی از همین سوژه‌های اجتماعی، چه نگاه‌هایی به ریشه‌های کار کودکان وجود دارد؟ پرده اول، باند.
افراد هستن، اینا میان اینا را خانواده هاشون تو خانواده های فقیری هستن، اینا رو میخرن، بعد میان توی باندهای دسته بندیشون میکنن، گروه بندیشون میکنن و کار میکنن، یا گل میکوشن یا سر چهارها شپاک میکنن، گدایی میکنن، فال میکوشن، بیسکویت میکوشن، از اینجور چیزا. و فقط هم من اونجور که شنیدم به صرف اینی که فقط شکمشون سیر بشه، یعنی یه وعده غذایی بهشون داده بشه و توی جاهای نامناسب و دور از دسترس جمع ازشون نگه داره کنم. تو همین شرایط هم ازشون بهره برداری جنسی میکنن و یه سری اتفاقات اینجوری هم میفته. و چون اغلب کسی دنبال این بچه ها نمیره، یعنی پدر مادرشون بعد از فروختن اینا دیگه دنبال این بچه ها نمیرن، وقتی هم اینا دوچار مشکلاتی بشن اینا سر به نیستشون میکنن و خانه‌ها کسی هم دنبالشون نیست، یعنی هیچ کسی نمیره ببینه اینا چی شده.
مثلا بچه‌ای که تو سر چهار راه هستن شما بان، یعنی میگید بان در اینا تعریف
سازنده بشون اغلبشون. ببین مثلا
اگه بخوام باند رو یعنی تعریف کنم، باند یه گروه یا دسته از آدم‌ها هن که برخلاف قانون عمل میکنن و یا فراقانونی به هدف نفع اقتصادی به صورت عمده، البته ممکنه نفعی سیاسی و یا چیزهای دیگه هم این وسط باشه.
خب با مردم حرف میزنیم هم خیلی میگن بچه ها باندن. معرفی کنیم بچه های کار رو به آدم ها، معمولا میبینی چند تا دلیل میارن که حالا کمک نکنن یا حالا هر چیزی دیگه. یعنی وقتی این کلمه باندو به کار میبرن منظورشون اینه که اینا رو نباید بهشون کمک کرد. ولی خب اون چیزی که تو میگی مقداری فرق داره با اون چیزی که مردم میگن دیگه، یعنی به اون معنی باند نه، به من منظور مردم فکر نکنم این باشه که باند یعنی این.
خب دقیقا همینه دیگه، یعنی مردم شاید خودشون ندونن این لغاتی که دارن میگن چه بار معنایی پشت سرشه، ولی باند تعریفی که ازش وجود داره اینه. مثلا باندهای مختلف داریم، باند قاچاق مواد مخدر.
ببین من اصلا فکر نمی‌کنم مردم وقتی میگن باندن این دیدو داشته باشن، همیشه مثلا دیدشون میگه یه مرد سیبیل کلوفتی با واند شبا میاد اینا رو جمع میکنه، پولاشونو میگیره، بچا رو ول میکنه. منظورشون اینه که آقا این بچه ها پول به خودشون نمیرسه.
ببین مثلا موضوع همینه، وقتی تو میگی باند همش به عنوان کلمه رو هوا استفاده نمی‌کنی که. حالا یه سری اینا واقعا این ویژگی رو دارن، اصلا من نمیگم نیست، یعنی یه سری بچه‌ها هستن که یک به قول تو آدم سیبیلی سازمانشون میده و ازشون استفاده میکنه.
باند یه سری داره که اینا رو بچه‌ها رو سازماندهی میکنه. وقتی ما کلمه باند رو به کار میبریم همه رو توی سطح میاریم، یعنی اون بچه رو در نظر نمیگیریم که اون بچه اگه تو باندم باشه یه قربانی مضاعفه.
حالا هم تو گفتی هم محمد، خب مطمئنا ظلم مضاعف اگه باند باشه. وجود باند مثلا آره توی شاید هند بتونیم بگیم که کودک کار بانده، ولی توی ایران بعید میدونم باند به این شکل باشه. و اینکه مثلا محمد خودش تو الان توی جمعیت بعد از 10 سال کار کردن کسی رو دیده که توی باند بوده باشه؟
ببین من ندیدم، ولی فکر کنم دلیل ندیدنم این نیست که نیستن، واقعا اینه که بچه که وارد باند میشن یعنی وارد یک مجموع روابط میشن، روابطی که معمولا کنترلشون هم میکنه و نمیذارن اینا بیان توی جایی مثل جمعیت دفاع که ما باشون در ارتباطیم. دو اینکه عمدتا باندا تو شهرهای مرزی بیشتر شکل میگیره. یه چیزی هم هست، ما یه وقت داریم در مورد بانده خلاف و قاچاق و غیره و غیره حرف میزنیم، یه وقتی داریم در مورد باندی حرف میزنیم که بچه های کار و سامان میده یا سازمان میده. این به نظرم دو تا چیز توش وجود داره. مثلا شهرداری برمیداریم بچه ها رو توی یک مجموعه از آدم ها و یک قال مثل جمع‌آوری زباله و غیره سامان میده به قول خودش. به این نمیگم باندی که شهرداری ایجاد کرده، چون اونی هم که داره از کار بچه ها سوء استفاده میکنه یه چیزی شبیه شهرداری دیگه، شهرداری هم داره همین کار میکنه، فقط اینا چون از شکل قانونی پیدا میکنه همه فکر میکنن که، یا نایک مثلا کارخونه نایک این کارو میکنه. اینو باید حواسمون باشه، باندی که در رابطه باش حرف میزنیم باند بچه‌ای که یک شبکه از کار رو شکل میدن.
ولی خب یه چیزی این وسط هست، ما هممون بارها دیدیم گوشه خیابون این بچه‌ها صبح‌های زود با هم میان یا شب‌ها دیر وقت با هم برمیگردن. یعنی یکی از دلایلی که بچه‌ها رو باند میدونن، بچه‌ای که تو خیابون کار میکنن، همین موضوعه، اینکه با هم میان با هم میرن. این چه اتفاقی میفته؟ این آیا واقعا باند میشه به همین دلیل این بچه‌ها رو باندونست؟
بیشتر روابط خانوادگی، یعنی به نظرم این هنوز خانواده گستردن، اگه وقتی میبینی خیلی مثلا دختر عموان پسر عموان پسر خالن گروهی با هم میان گروهی هم برمیگردن. خب به این شکل هم هست که حالا یه گروهی باشن فالو بدن دست این بچه از بازار بخرن بعد سود از این بچه ها بگیرن یا پولشون رو بگیرن.
حالا تو بازار والا من نمیدونم، ولی تو روابطشون شنیدم که هست، ولی محدوده. میدونی این شکل از چیز که تو میگی به نظرم وجود باید داشته باشه، ولی خیلی محدوده. یعنی معمولا تصویری که از باند ما داریم خیلی بزرگتر از اون چیزی که در واقعیت هست. یعنی میگم باز به نظر من دولت و کلا دولت ها برای اینکه یک پدیده اقتصادی اجتماعی رو بهش پاسخ ندن تبدیلش میکنن به یک مسئله امنیتی. یعنی میگه باند، تا میگی باند یعنی که اینا خلافکارن همشون دیگه، نمیگه که مثل ما تقسیم نمیکنه که یه باندی هست که کار میکنن یه باندی هست که تو کار خلافن. یا بشیر میگه آقا این قربانی مضاعفه که تو اون باند، اگر هم حتی تو باند خلاف گیر افتاده، در مورد این که مردم عملا تقسیم نمیکنن که تا میگه باند یعنی این که آقا اینا دیگه همشون خلافکارن. باید معمولا دولت میگن و دولت ها با کمک رسانه هاشون اینو انقدر تقویت میکنن تو ذهن مخاطب که تا میگی باند یک مسئله اقتصادی اجتماعی تبدیل به یک مسئله امنیتی میشه، حالا برو جمعشون کن.
خیلی سر این مسئله تبلیغ هم میشه، مثلا توی فیلمایی که میسازن، همون مثالی که سالومه تعریف میکرد،
دقیقاً تو فیلم سوپرستار حالا دیالوگش کامل یادم نیست، ولی شب حسینی با اون دختره سر چهارراه وایساده، بعد دختر میخواد نشون بده مثلا کودک کار بوده قبلا دیگه، بعد آب میوه اینا میده به اون بچه‌ها، بعد به شب حسینی میگه وایسا من مطمئنم یه آقایی الان بده این خوراکی‌ها رو ازشون میگیره، وایسا تا این خوراکی‌ها رو بخورم بعد بریم. اینقدر اینا رو نشون میده که آقا اینا این کودکای کار که هستن همه ساماندهی شدن، نمیدونم یه هم آقا سیبیلوه وجود داره.
ولی من خودم بارها شنیدم از خود این بچه‌ای که دارن کار میکنن، بارها شنیدم که گفتن که ما الان میاد یه مرده میاد دعوامون میکنه، باید سریع بریم نمیدونم چقدر پول بعد هر شب بهش تحویل بدیم، طور خدا اینا رو از ما بخرین و اینا. یعنی خودشون بارها گفتن که در واقع همچین توی همچین مناسباتی قرار دارن.
اون تاکتیک فروششونه به نظر من،
اینکه هستن اینا هم که تو میگی، ما اصلا انکار نمیکنیم که یه سری آدما ممکنه وجود داشته باشن که بعضی از این بچه ها رو، ولی این معنیش چیه؟ یه خودت عمیق ترش بکنیم. ببین یه فرض کن یه خانواده هست که به دلیل فقر مالی، مشکلات مالی که داره، بچه‌شو به جای اینکه بفرسته مدرسه و بازی و غیره میفرسته سر کار. حالا این بچه‌ها چون معمولا توی خانواده‌های به قول سالوم گسترده‌تری هم هستن، برای اینکه هزینه رفت و آمدشون رو کم کنن گروهی میرن و برمیگردن، یعنی جمع میشن توی ماشین با هم دربست میگیرن میرن و اون آقا معمولا میاد تو یه میدونی که نقر میزنن. ولی یه سری هم هستن که حالا همین خانواده نیمبند هم ندارن خب، و حالا مادر یا پدر به هر دلیلی باعث یا فروختنشون بچه هاشونو یا تو موقعیت ضعیفتری نسبت به اون فرد قرار دارن، یعنی انقدر درصد فقرشون بالاست که اون طرف به خاطر جایی که بهشون داده بچه هاشونو ازشون میگیره برای اینکه براش کار بکنن خب. ولی این نشان از چیه قبل از هر چیزی؟ این که یعنی بچه حتی حداقل حمایت ها هم نداره. معمولا ایراد اونجایی وارده که وقتی کسی این کلمه رو به کار میبره منظورش اینه که چون یه آدم مثلا از خدا بیخبری وجود داره که اینا رو داره مثلا میچزونه به اصطلاح خودمون استثمارشون میکنه، حالا ما به این بچه ها کمک نکنیم. یعنی انگار بچه ها رو در پیوند با اون آدمی میبینه، در حالی که اینجوری نیست. ما که تو مملکت اون نظام درست درمون حمایتی که نداریم که مثلا بگیم آقا من زنگ میزنم الان مثلا فلان نهاد میاد، احتمالا اگه شهرداری زنگ میزنی میاد دو برابر اون یارو استثمارش میکنه خب، نه اینکه نمیتونی زنگ میزنی. به بهزیستی میخوای چیز کنی، اولین ترس بچه ها بهزیستیه، یعنی وقتی ازشون سوال میکنی میگی اولین ترستون چیه، میگم یعنی درست نهادهای حمایتی که انگار به من شما بگن وقتی میشتم نیرو انتظامی آیا احساس امنیت میکنی؟ ما دقیقا همه نهادهایی که قرار امنیت ما رو ببره بالا ما رو میترسونه. در مورد بچه های کارم همینجور، چون ساختار اون شکلیه. این اون قسمت کلیدی ماجراست که معمولا باز تولید این نوع تفکر منظورش اینه که آقا بچه ها خب باندن دیگه، خلاف هم هستن و فلا اینا. حالا نمیاد بگه که آقا بانده منظورش کار میکنه، تا میگه بانده میگه خلافم، یعنی که برخورد امنیتی بکنید و فلان اینا.
دقیقاً یعنی اون کسی که کودکان کارو باند میدونه هیچ وقت شرایطی که این کودکان جذب باند شدن رو در نظر نمیگیره، اون باند بودن این بچه‌ها رو مقدم بر شرایط زندگیشون میدونه که اینا مجبور شدن بیان حالا به نوعی جذب باند بشن و کار کنن.
من میگم محصولن اینجور آدما، یعنی معمولا اینجوری یاد میگیرن که فکر کنن، هیچ وقت ریشه قضیه رو نگاه نمی‌کنه. نه که طرف مثلا از اول نشه واقعا یک انسان پلیدیه که میگه نمی‌دونم بچه‌ها مثل برزیل که میگفتن اینا مثل سگ ولگردن با شاتگان می‌کشتنشون، می‌خواستن حل کنن مسئله کودکانی که مثلا تو خیابون بودن اینا. حتی دولتی‌ها این کارو می‌کردن و مردم این کارو می‌کردن. مردم واقعا اینجوری نگاه نمی‌کنن. خیلی وقتا تکلیفشون روشن نیست که چجوری کمک بکنن. ولی یاد می‌گیرن که میگم چون دولت موظفه دیگه، آقا تو پدرت ساختار خانواده رو در آوردی، در عین اینکه داری از حمایت از خانواده و فلان فلان هم خواهر از خانواده که شعار نیست که، تو باید مناسبات اقتصادی و اجتماعیشو درست کنی دیگه. ولی دقیقاً هی سونامی‌های مختلف اقتصادی اجتماعی میفرستی توی خانواده با 10 ریشتر قدرت.
بعد ما خودمون دوست داریم که تو ناخودآگاهمون از وجدانمون رو کم کنیم. مثلا خود من مثلا چند شب پیش دم سینما ایران یه آقایی بود پا نداشت، خب خیلی ناراحت، خیلی صحنه ناراحت کننده بود، ولی من پس ذهنم همش دوست داشتم فکر کنم این از اون آدمایی که پاشو قایم کرده طرفم دیگه رو جلب کنه، چون من کاری از دستم بر نمیاد که واسه اون انجام بدم.
این تو پاشو کجاست قایم
کرده؟ آخه من اینو خیلی شنیدم که مثلا پا داره، بعد مثلا تلویزیون من بارها دیدم که نشون میده شل پاشو
میذاره تو خونه مثلا،
آره پیچه باز میکنه میذاره کنار میاد سر کار بس میبنده میخونه
که این پاشو بیاره بینه بعد شلوارش بلند آویزونه.
تو کجا دیدی؟
کشورمون و پلیس هماهنگ باشن بتونن این باندا رو جمع بکنن، جون خیلی رو نجات بدن.
یعنی شما موافقه که اینا رو اقدام کنن دستگیرشون کنن و بدن مثلا به بهزیستی؟
بالاخره باید یه جایی باشه که اینا رو میبرن نگهداری کنن. آقا مسئله اینه که ما بریم منا رو بدوزیم بدون اینکه چاو کنده باشیم.
مسئله من با کلمه باند اینه که وقتی میگن باند یک نوع انگار پشبندش نوع برخورد باهاش هم تجویز میکنن، یعنی که حالا اینا باندن، خلافکارن، میخوان برخورد قهرامیز امنیتی نظامی یا قضایی بیشتر رو منظورشونه. هیچ وقت هیچی به این فکر نمیکنه که وقتی میگه باند، آقا بله باند اگه دنبال یک سری منافع هست، ولی یک ریشه هایی داره که به وجود اومده دیگه. معمولا هم به نظرم حکومت ازش استفاده میکنه دیگه، تبدیل کردن مسئله مثلا کودکان کار به یک مسئله امنیتی
برای سلب مسئولیت. دقیقاً دیگه،
آره دیگه،
یه راهو باز میکنه که برخورد مثل جمع کردن بچه‌ها توی خیابون و اینا توجیه داشته باشه، مثلا مردم تصورشون باشه که دارن با باندا برخورد میکنن نه با اون بچه‌ای که حالا اینا گرفتنش.
این خیلی نکته مهمی که بدونیم نهادهایی که متولی یک امرن چجوری برخورد میکنن با اون مسئله. مثلا وناشون رو دیدی دیگه تو میدونا میزنن دبودو، یه دوره هم که یک پیوند ارگانیکی با چیز نیرو انتظامی پیدا کردن میدویدن بچه رو میکشید زیر پاش سربازه با کل ملق. من یکشو تو میدون ونک دیدم، کلی هم هم دعوا کردیم، منم انداختم اون ونه، گفتم مرد سایی تو بچه رو زدی ناقص کردی، تو چه کاری؟ گفتم من یه آدم معمولی. میگم یعنی این خیلی مهمه بدین، نیرو انتظامی و بهزیستی اولا تو راستای برنامه‌های کلان کشور معنی میکنه، معنی پیدا میکنه نوع برخوردشون و فشارهای اجتماعی موجود مثل ماها که و مجموع فعال حقوق کودک، و دو اینکه مجموع کمکی که میکنه انقدر ناچیزه و انقدر به تعداد آدم کمی چیز میکنه، کمک میکنه، که یه جوری در واقع مسابقه بدبختی بینشون راه میندازه. یعنی یه سری شرایط میذاره، کسایی که این شرایط رو دارن مثلا میتونن بیان. ولی باز یه چیز عمیق‌تر بچه ها، ببین اون سیستم اقتصادی اجتماعی که انقدر شدید داره باز تولید میکنه، به جای اینکه بره اون قسمت رو بپردازه، میاد روی مثلا مثل همین داستان بهسیسی، حالا برخورده زشتشون و غیر و غیرم همه کنارش میاد دیگه.
آره دیگه، نه دقیقاً، یعنی وقتی ما میگیم بان یه راهکاری پشت سرش میاد دیگه، همون راهکار قهرامیزی که صحبت کردیم در موردش. خب این همه سال تبلیغ بان شده، این همه سال هم حالا به صورت قهرامیز بچه‌ها رو تو خیابون زدن، گرفتن، بردنشون بهسیسی، ولشون کردن، ولی خب بچهای کار بیشتر شدن تو تمام این مدت، یعنی این نتیجه نداده. خب خودش نشون میده که این بان ریشه درستی برای کار کودک نیست، یعنی از یه جای دیگه داره آب میخوره این جریان، همون حالا ریشه های اقتصادی.
بان شدن معلول دیگه، شما احتمال اگه به قول چیز قسمت 100 تهران باشه، یعنی قیتریه، خب چقدر احتمال داره که مثلا بچت بفرستی توی بان مثلا از زور فقر؟ مثلا خب معمولا اینا از فقر آدم ها استفاده میکنن و اینا رو تو گروه های مختلف دستبندیشون میکنن که استفاده کنن.
یک روز رحیم رفت به مغازه‌ای. آن مرد یک کارگر لازم داشت. بعد آن مرد گفت: تو سواد داری؟ رحیم گفت: نه، من سواد ندارم. مادر و پدرم پول نداشتن مرا مدرسه بذارن. بعد گفت: پدرم مرده است. مادرم تنها است. مرد دلش سوخت. بعد گفت: عیبی ندارد. شب بیا اینجا کار کن و پولی در بیار که بتوانی مادرت را سیر کنی. رحیم گفت: دستت درد نکند. خوشحال شد و رفت به خانه و گفت: مادر، من کار خوب پیدا کردم، می توانم خرجت بدهم. بعد مادرش گفت با خوشحالی: ما می توانیم یک لقمه راحت بخوریم، پسرم بزرگ شده. رحیم گفت: درست مادر. بعد رحیم رفت سر کار، 3 روز شد نیامد. طاهره خانم رفت دنبال پسرش، آن مغازه را پیدا کرد، امامزاده حسن. درش قفل بود. هر روز می رفت صاحب مغازه را پیدا کند. یک روز ماشین زیرش کرد. بهشت زهرا خاکش کردند. روی قبرش نوشته بودند مادر قربونی پسرش شد. داستان از فرشته 11 ساله 4 دبستان از کتاب ترس قار. پرده دوم، بد سرپرستی.
بسیاری بر این تصورند که بی سرپرستی یا بد سرپرستی ریشه اصلی کار کودکان است، یعنی تمام یا دست کم اکثر کودکانی که کار می کنند بد سرپرستن و بد سرپرستی یعنی مثلا اعتیاد پدر مادر یا هر دوی آنها و یا بی‌مسئولیتی و عدم احساس مسئولیت والدین در ایفای وظایف حمایتی از کودکان. آیا این درست است که همه کودکانی که کار می‌کنند دارای پدران و مادران بدی هستند؟ و یا اینکه آیا همه پدران و مادران بد فرزندان خود را به سر کار می‌فرستند؟ این آشکارا گزاره‌ای گمراه کننده است. پذیرش این گزاره به معنای این است که پدر و مادر هیچ کودک کاری پدر و مادر خوبی نیستند و یا هیچ پدر و مادر خوبی فرزند خود را به سر کار نمی‌فرستد. حالا که بسیاری از کودکان کار فرزندان کارگرانی هستند که مشغول کارند ولی دستمزد بسیار پایینی دریافت می‌نمایند و درآمد آنان با هیچ حماسه‌ای هزینه‌های زندگیشان را جبران نمی‌کند و یا علی‌رغم تلاش‌های مکرر ناتوان از پیدا کردن کاری هستند که تمام هزینه‌های اولیه خانواده را تأمین نموده و علاوه بر آن هزینه‌های جانبی دیگر از جمله تحصیل کودکان را فراهم نمایند. گذشته از این، بد سرپرستی پیش از آن که دلیلی بر کار کودکان باشد، ضرورت حمایت از آنان را برجسته می نماید. به عبارتی در صورت بی سرپرست و بد سرپرست بودن یک کودک، آنچه باید به عنوان نقطه آغاز پرسش ذهنی مد نظر قرار گیرد این است که چه نهادی باید در چنین شرایطی از کودکان حمایت کند. آیا این نهاد در کشور ما وجود دارد؟ آیا نبوده این نهاد می تواند توجیهگر کار کودکان باشد؟ کودکی که به هر دلیل دارای پدر و مادری است که به درستی از او حمایت نمی کنند می بایست زیر یک چتر اجتماعی حمایتی قرار بگیرد. کودکان مسئول سیاستگذاری های غلط دولت مردان نیستند. سیاستگذاری هایی که نتیجه جز اعتیاد، بیکاری و فقر والدین نداشته و ندارد. اگر از خود بپرسیم که چرا مردم کشور ما دچار اعتیاد می شوند، سوال درست تری پرسیده ایم تا وقتی که می پرسیم چرا یک فرد معتاد فرزند خود را به سر کار می فرستد. در ضمن مگر افراد معتادی وجود ندارند که فرزندان خود را بر سر کار نمی فرستند؟ برجسته سازی آسیب های اجتماعی که برآمده از برنامه ریزی هاییست که قرار است منافع خاصی را برآورده سازد که لزوماً در هم تنیده با منافع همه مردم نیست، به عنوان علت مشکلات دیگر تردستی کسانی است که نمی خواهند مسئولیت اشتباه هایشان را بردوش بگیرند. تکرارگوی این وارونگویی نباشیم.
پرده سوم، فرهنگ.
یه چیزی هم که خیلی در مورد کار کودک من شنیدم میگن که خانواده هاشون بی فرهنگن. یه وقتی بچه کار میبینن میگن که اینا فرهنگ ندارن، بی فرهنگن، بی فکرن. به نظرم کلیگویه در مورد فرهنگ. وقتی ما توی خیابونه ولی عصر خودمون تهران نمیتونیم شمال و جنوب و وسطش براش فرهنگ مشخص تعریف کنیم، من نمیدونم این فرهنگ نداشتن خانواده از کجا میاد. بیشتر مثل این میمونه که اون شخص خودش رو فرهنگ خودش رو محور تصور میکنه، بعد میاد بر اساس اون ارزش‌های خودش بقیه رو میسنجه و میگه که اینا بی فرهنگن. که حتی من میگم چیزی به اسم فرهنگ هم داشته باشیم بی فرهنگی معنی نداره. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو ندارن اینا. چی رو ندارن؟ هر فرهنگ هم که داشته باشیم ناشی از اون شرایط زیستیه اون بچه از اون خانواده است که کجا تربیت شده، شرایط محیطیش چطوری بوده و اون آدم تحت چه شرایطی بزرگ شده.
وقتی کسی میاد و فرهنگ رو به عنوان علت کار کردن بچه ها بیان میکنه، در واقع منظورش اینه که اون پدر مادر ناگاهن نمیدونن که بچه نباید کار بکنه، یا ناگاهن از اون آسیبی که کار کردن ممکنه به بچهشون بزنه، یا که منظورشون اینه که پدر مادر بچه خودشون رو قربانی کردن، یه جور سوء استفاده اقتصادی دارن میکنن از بچه هاشون.
حالا اصلا فرض بگیریم که بی فرهنگی ریشه کار کودک باشه، این افرادی که معتقدن که بی فرهنگی ریشه است، بعد ببینیم چه راهکاری برای این کار دارن. یعنی حالا میگید بچه‌ها کار میکنن به خاطر اینکه خانواده‌هاشون بی فرهنگه، یعنی مثلا ما بخوایم با این موضوع مبارزه کنیم بعد چیکار کنیم؟ بریم کلاس‌های آموزشی برای خانواده‌هاشون بذاریم؟ بریم شاهنامه خوانی با خانواده‌هاشون راه بندازیم؟ آیا این تأثیر میذاره که این بچه کار بکنه یا نه؟ آخر ماه که صاحب خونه میاد و اجاره خونه‌ش رو میخواد و این اجاره خونه رو اون بچه وقتی داره در میاره، این چی میشه این وسط؟ آیا کلاس گذاشتن این کارا تأثیری میذاره واسه این بچهه؟ اینجاست که یعنی ما قبلا هم صحبت کردیم ریشه های کار کودک یه جا دیگه است، تو مناسبات اقتصادی که وجود داره.
یه بحث دیگه هم هست در مورد تعداد فرزنده، یعنی میگن که اینا تعداد فرزندشون زیاده، برای همین خب بچه‌هاشون میفرستن سر کار، یعنی میان به منبع درآمد به بچه‌هاشون نگاه میکنن. یعنی معتقدن که اگه جای 10 تا بچه 2 تا بچه داشته باشن دیگه انقدر فشار اقتصادی وجود نداره.
آره دقیقاً اینطوریه. اولا چیزی که من اینجا باید بگم اینه که هیچ پیوندی بین بیفرهنگی و تعداد بچه های بالا وجود نداره. اگه یک خانواده تو پایین شهر مثلا 6 تا بچه داشته باشه بیفرهنگ، یکی تو شمال شهر 6 تا بچه داشته باشه با فرهنگه، پس به نظر من حداقل ربطی بین این دوتا وجود نداره. تعداد بچه های بالا عوامل مختلفی داره، مثلا میتونه دلایل مذهبی داشته باشه، اینکه پیشگیری از بچه دار شدن خب چیز خوبی نیست، یا سیاست‌های جمعیتی باشه که خب جمعیت باید زیاد شه، و یا خیلی از این خانواده‌ها که تا به بچه‌های بالا دارن چون از مناسبات روستایی وارد شهر شدن، تو روستا به بچه به خصوص بچه پسر به چشم نیروی کار نگاه میشه. خب این آدم وقتی اومده تهران هنوز اون روابطش رو داره و قطعا بچه‌های بیشتری داره. چیزی که اینجا وجود داره اینه که ریشه های کار کودک رو من دوباره تکرار میکنم، ما تو مناسبات دیگه میدونیم، تو مناسبات اقتصادی میدونیم. اینکه تعداد بچه‌های یک خانواده بالا باشه دلیل مستقیمی بر اینکه کار کودک ارزان باشه یا کار کودک بی‌دفاع باشه نیست. این ارزان بودن کار کودکی که باعث میشه که یک بچه‌ای وارد بازار کار بشه. وقتی یه خانواده تعداد بچه‌های بالا داره، این علت مستقیم تو این جریان نداره. پس تعداد بچه‌ها هیچ ربطی به کار کردن یه آدم نداره. حالا یا مثال دیگه بزنم یا یه جور دیگه در واقع حرفمو بگم. حالا به فرض که یه خانواده تعداد بچه‌های زیادی داره و بچه‌هاش مجبور میشن برن سر کار کار کنن، اون آدمی که صاحب کاره، اون آدم چرا اینا رو استخدام میکنه، ازشون کار میکشه؟
یه چیز دیگه هم هست که خیلی شنیدیم، یعنی از قدیمون ایامم بوده، این که میگن که بچه باید کار کنه مثلا تا مرد شه. حالا از این ادبیات مردانش که بگذریم، بحث اینه که یکی خود خانواده ها اینو مطرح میکنن که به نظر من نوعی خلاصی اخلاقیه، یعنی میان خودشون رو تبرئه میکنن. اون خانواده که بچه‌شو میفرسته سر کار خیلی خوب میدونه چه آسیبایی داره به بچه‌ش زده میشه. وقتی که مثلا بچه‌ش میاد خونه کارفرما بچه‌شو کتک زده، خب مطمئنا خوشحال نمیشه، ولی این اجباره که بچه‌شو بفرسته سر کار و میاد حالا یه تبرئه میکنه، میگه نه بچه‌ها بعد یاد بگیره کار کنه مرد شه و و و و. یا حالت دیگه هم هست که بچه‌هاشون رو میفرستن سر کار که جنسش با این متفاوته، انحصاری کردن شغله. مثلا آقای جواهریان که بچه‌ش از بچگی میذاره کنار خودش کار میکنه، میخواد کارش انحصاری کنه. اون فرش فروش توی بازار برای انحصاری کردن شغلش توی بازار ترجیح میده که خب توی انحصار خانوادهش باشه دیگه، بچه‌ش رو میفرسته سر کار.
البته کار کردن بچه ها اگه باعث از دست رفتن فرصت های کودکی بشه واسه بچه ها، در هر دو حالت مورد تایید نیست. اما این دوتا کاملا با هم متفاوت هستن، همونطور که تو هم گفتی. توی انحصاری کردن شغل خانوادگی اون جنبه مهارت آموزی بیشتر پررنگه. این در حالی که خانواده وابسته نیست به اون درآمدی که بچه داره و در واقع اون کودک کودک کارگر به حساب نمیاد.
یعنی اون کودک کودکیش رو میکنه، در کنارش مهارت آموزی هم داره.
حتی اگر بکنه کودکیش،
اگه بکنه، میگه اصلا مورد تایید نیست، ولی جنسش خیلی متفاوته. اون بچه اگه بره کار آموزی و یه چیزی یاد بگیره، کودکیش هم بکنه، درسش هم بخونه، کلاسش هم بره، خیلی متفاوته با کودک کارگر.
در دوره تیر و تاری زندگی می کنم. امروز فقط حرف های احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانه است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار مرده ها خفتم، عشق را بهایی ندادم و از طبیعت بی صبرانه گذشتم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل گردابی بیرون می جهید که ما را بلیده است، وقتی از ضعف های ما حرف می زنید از زمانه سخت ما هم چیزی می گوید. آهای آیندگان، شما که از دل گردابی بیرون می جهید که ما را بلیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش‌هامان کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ طبقاتی را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانید، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما به رحمت داوری کنید.
پرده چهارم، مهاجرت.
وقتی با مردم صحبت میکنیم یکی از علتهای کار کودک رو مهاجرت میدونن، ولی هیچ وقت در نظر نمیگیرن که خود مهاجرت معلوله و علتهایی داره. به طور مثال خیلی ها که به صورت عریان مهاجرت میکنن به خاطر خطر جانی یا جنگیه که تو کشور یا منطقه که زندگی میکنن به وجود میاد، یا خیلی های دیگه به خاطر بهبود شرایط اقتصادیشون، به خاطر اینکه تو جایی که اصلا وضعیت معیشتیشون مشکل داره به سمت شهرها مهاجرت میکنن تا اینکه بهبودی تو وضعیتشون به وجود بیارن.
خب آره، اینا واسه بهبود زندگیشون میان، ولی معمولا تو این دوره هایی که تا مثلا وارد کشور میشن تا بخوان یالا قانونی بشن و غیره، یه فرصت خوبی رو میدن به یه عده که از نیروی کار اینا به بهترین شکل استفاده کنن. یعنی مثلا فرض بکن یه خانواده از افغانستان با 1000 تا بدبختی و مصیبت بلند میشه میاد ایران برای بهبود معیشتش، ولی تو این فاصله حالا یا بهش کارت نمیدن یا به هر دلیلی این روند رو با تاخیر مواجه میکنن، بچه ها عملا از درس باز میمونن. یعنی به صورت کاملا کانالیزه شده اینا فرستاده میشن به بازار کار و از نیروکارشون استفاده میشه و چون مهاجرن و غیر قانونی هم هستن، خود به خود قیمت کار اینا میاد پایین تر. یعنی در واقع ارزان بودن کار کارگرا، حالا چه والدین اینا چه بچه ها، تو اینا یه مقداری تشدید میشه و هر کارفرمایی رو ترغیب میکنه که از این نیروی کار استفاده کنه.
رحمت چند سالت بود رفتی سر کار؟
6.5-7 بودم. چپ و راست هم نمیشه. 10 بار.
بچه اصلا برای چی رفتی سر کار؟
برای چی رفتم؟ من تقریبا دمون حدودا بودم که بابام فوت کرد. بعد 40-50 تا بچه داره، 13 تا. یه ما موندیم و خودم مجبورشون شروع کنیم به کار. وقتی همین رفتم سر کار ساعت 7 صبح مادرم بیدارم که سر کارمون نزدیک بود، اونجا میرفتم 7 صبح تا اولین ستاره که تو آسمون در میومد تعطیل میکردم، چون ساعت من بلد نبودم. بعد ماهی 5000 تا.
خب یعنی اصلا به خاطر اینکه فکر کن از افغانستان پاشدین اومدین ایران پس نبود؟
چون یه کارگر ایرانی هم پیشش بود، اونا از من همسن دارم و تازه از من یه ذر بزرگترم بود، بزرگترم خب بزرگ بود 13-14 سالش بود، ولی کاری که من میکردم اون بلد نبود، من عرفندی تر بودم. خمه دوشاخه رو اون نمیتونست من میزدم، رنگش رو نمیتونست من با اسپری اون موقع میزدم. من هفته پنج ماه پنج شما میگرفتم، اون موقع اون ماه 15 تا میگرفتم.
اگه افغانستان هم بودی فهم کنی، اگه افغانستان بودی اونجا آباد فوت میکرد، اونجا هم باید میرفتی سر کار؟
100% داره. مهم اینه که پول داشته باشی، پول داشته باشی اون مهم نیست کجای دنیا بمیره، مهم پول هست. نداشته باشیم اجبار بری سر کار، دست خودت نیست که بخوای یا نخوای، گوش نمیمونی مجبور بری.
یه نکته دیگه هم که داره، مردم وقتی معمولا عکس العملشون میدن به مسئله مهاجرت و میگن که مهاجرت نمیدونم باعث کار کودکه، وقتی باشون یه خود بیشتر حرف میزنی عمدتا یه نوع واکنش دارن نشون میدن به بیکاری های خودشون. یعنی فکر میکنن که مهاجرین باعث بیکاری اینا هن. اگه مهاجرین نباشن اینا حتما کشورشون گل و بلبل میشه و نمیدونم دیگه همه مشکل ها حل میشه، قرارداد سفید امضا، مخصوصا الان که دیگه فضای امید و تدبیر دیگه.
در واقع همین آدمان که وقتی ازشون میپرسی که چه راهکاری رو برای حالا این مسئله دارن، اشاره میکنن به اینکه خب اینا باید برن کشور خودشون مهاجرت کنن برگردن، و یا حتی تو طرحهای دولتی هم میبینیم که طرحهای حمایتی برای خروج مهاجرین میذارن. یعنی فقط رو این حوزه میچرخن. دقیقا همونی که گفتی درسته، این بیکاری خودشونه و برای رفع این تنها چاره‌ای که توش میبینن که یک سری آدمی که حالا به ذم خودشون از جای دیگه اومدن اینجا رو اخراج کنن از کشورشون.
یعنی در واقع مهاجرت ریشه نیست، چیزی که به عنوان ریشه معرفی میشه. یعنی مهاجرت دلایل دیگه‌ای داره و کار کودک هم دلایل خودشو داره که قبلا نبرش حرف زدیم.